اعلام ساعت 20 از رادیو ایران دعوت میکنم با هم برنامه بعدی رو بشنویم. یک دو صدا،
یک دو سه، یک دو سه، امتحان میکنیم، یک دو سه صدا، یک دو صدا. آقا حله، بریم. آشنا با من بیا، با من بخون با یک صدا، هنگام گل کاری شده، موج صدا جاری شده.
یک دو صدا، یک دو صدا، صدا
شد رادیو رویای ما. با من بیا سمت صدا، زیرا فهم گویندگی زیباست مثل زندگی، اینجا شده بوقا به پا. یک دو صدا، یک دو صدا، اینجا شده
صدا.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان. شنوندگان عزیز رادیو ایران سلام، شب پاییزیتون خوش. سپاس که امروز هم با یک دو صدا همراه شدید. به مسابقه پرشور و هیجان یک دو صدا خوش آمدید. همونطور که میدونید در فصل هشتم یک دو صدا با مفریت گویندگی و اجرا بعد از گذراندن مراحلی پرهیجان به پایان این فصل رسیدیم. این توضیح رو بدم که 4 نفر به فینال مسابقه راه پیدا کردن. این 4 نفر طی 8 روز پیاپی 8 چالش رو پشت سر گذاشتن تا برگزیده ها انتخاب بشن. دیشب بخشی از اجرای دوستان نازنینمون رو در فینال شنیدیم و قصد داریم امشب هم اجراهای دیگر فینال رو تقدیمتون کنیم. پس لطفاً با ما همراه باشید.
رقابتی سالم و پرهیجان در آسمان صداها و نوا.
استعداد گویندگی خود را کشف کنید.
30,090 برای حضور در مسابقه 1-2 صدا روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز رادیو ایران.
پیشنهاد ما آزمودن صداتان در مسابقه گویندگی و اجرا 1-2 صدا.
1-2 صدا فرصتی برای شکوفایی شما در زمینه گویندگی و اجرا است.
رادیو ایران، مسابقه 1-2 صدا.
شنبه تا چهارشنبه رادیو ایران.
قبل از اینکه خلاصه فینال رو بشنویم با داوران عزیزمون آشنا بشیم.
آرش آبسالان، کارگردان تئاتر و مدرس صدا و بیان.
فاطمه آل عباس هستم، گوینده رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم، بهروز تشکر هستم، مجری رادیو و تلویزیون.
حسن همایی هستم، گوینده رادیو ایران.
حالا که با داور آشنا شدید، وقتشه که با فینالیست های فصل 8 آشنا بشید.
مرضیه وحدانی نژاد هستم، شرکت کننده شماره 1.
معصوم حقی، شرکت کننده شماره 2.
فرشید کارگزاری، شرکت کننده شماره 3.
فرناز رسولی هستم، شرکت کننده شماره 4.
تو دوستای خوبم، 4 چالش فینال را دیشب تقدیمتون کردیم، اما چالش پنجم در هر برنامه زنده رادیو یا تلویزیونی بنا به فراخور برنامه گاهی پیش میاد که تهیه کننده با کارشناس هواشناسی یا روانشناسی یا کارشناس ورزشی ارتباط تلفنی برقرار میکنن تا سوالاتی که مد نظر پرسیده بشه و اطلاعاتی که لازمه در اختیار شنونده های عزیز قرار بگیره. چالش پنجم گفتگو با کارشناس بود، بشنوید.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب ایمان عارضه، امیدوارم حالتون خوب باشه.
به نام خدا. منم سلام عرض میکنم خدمت شما، شنوندگان محترم رادیو ایران و اساتید محترم. امیدوارم که حال شما هم خوب باشه، خدمتتون هستم.
درود بر شما جناب عارضه، ببخشید عذرخواهی میکنم. آیا دستورالعمل‌های بهداشتی در مسابقات فوتبال رعایت میشه؟
ببینید، سوال شما سوالیه که پاسخش نیاز به توضیح داره. مطمئنن به صورت کامل خیر. مواردی داشتیم که در رقابت لیگ برتر فوتبال در اثرگیری مسابقات به کرونا مبتلا شدن و مدتی رو از گردونه مسابقات دور بودن. نشون میده که یا دستورالعمل‌ها به شکل کامل رعایت نشده، یا بازیکن‌ها و مربیان خیلی جدی نگرفتن ماجرا رو، یا اینکه اصلا بازیکنان در جریان فرایند ورزشی و فوتبالی به این مسئله مبتلا نشدن و اون مسیری که طی میکنن تا برسن به منزل یا اردو،
بله،
به این هم مبتلا شدن متاسفانه.
درست باشم. مگر قبل از بازی تست کرونا گرفته نمیشه از بازیکن‌ها؟
ببینید، با توجه به زمان بر بودن و هزینه داشتن تست کرونا، اول اعلام شد که هر 5 روز یک بار این اتفاق میفته، ولی مسئله‌ای که وجود داره اینه که مرکز ایفمارک یک پروسه‌ای رو اعلام کرد، اونم این بود که به عنوان مثال اگر شنبه تست کرونا گرفته بشه، یک شنبه پاسخش بیاد منفی باشه، بازیکنی که باید سفر کنه به یک شهری برای برگزاری مسابقه یا با اتوبوس یا با هواپیما، امکان داره که در همین مسیر ناقل بشه. اینه که با این سازوکاری که الان دوستان در نظر گرفتن، یه جورایی امکان پذیر نیست که بگیم همه فوتبالیستا در تقابلی که در زمین مسابقه دارن کاملا پاک و عاری از ویروس کرونا مقابل هم قرار میگیرن.
خب به نظر شما چیکار میتونیم بکنیم؟ آخه ببینید، الان این خیلی خطرناکه، چون بازیکنان همش با هم در ارتباط، یعنی با هم برخورد فیزیکی دارن، با داور برخورد فیزیکی دارن و نزدیک هم هستن، مثلا فاصله هم رعایت نمیشه. این خب باعث ابتلا به کرونا میشه برای همه بازیکنان.
ببینید، رشته ورزشی فوتبال متاسفانه تافته جدا بافته است، یعنی با همه رشته‌های ورزشی متفاوته و دیدیم که دستور برگزاری مسابقات از جایی بالاتر از وزارت ورزش و جوانان صادر شد. برای حالا به اون چیزی که دوستان میگفتن، بحث ایجاد نشاط اجتماعی، مسابقه فوتبال رو دوباره برگزار کردن، ولی شما رشته‌های پربرخورد و انفرادی رو مثل کشتی، جودو، تکواندو، کاراته نگاه بکنید، مسابقاتش مجوز نگرفته، هیچ کس نمیدونه باید چه کار بکنیم. خیلی پروسه و شرایط سختی رو داریم و باید طی بکنیم برای اینکه بتونیم مسابقات ورزشی رو برگزار بکنیم. منهای فوتبال، برگزاری بقیه مسابقات به ویژه رشته‌های برخوردی، کار بسیار دشواریه و یه جوری یه هندونه در وسط است و هیچ کسی نمیتونه تضمین بکنه که یه مسابقه ورزشی برگزار بشه بدون تلفات کرونایی.
سلام میکنم خدمت شما جناب آقای مهندس کیوان نقره‌کار.
متشکرم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان خوب این برنامه، در خدمت شما هستم.
بزرگوارین. جناب آقای نقره‌کار، شما به عنوان کارشناس فناوری کارکرد فضای مجازی در ایام کرونا رو چطور ارزیابی میکنین؟
به هر حال تمام دنیا از فناوری اطلاعات و ارتباطات، از فرصتهایی که فضای مجازی در اختیار ما قرار داده، سعی کردن که در جهت کاهش مشکلاتی که در این زمینه وجود داره استفاده بکنن. در کشور ما هم خوشبختانه روی کرد به این موضوع رفته و اینکه ما بتونیم از این فرصت‌ها استفاده بکنیم. اما اگر بخوایم این موضوع رو ارزیابی بکنیم، سوالی که شما مطرح کردید، خب این نیاز به داره که ما زیرساخت‌هایی که داریم رو بررسی کنیم، ببینیم آیا زیرساخت‌های موجود در کشور ما، مثلا پوشش اینترنت، خدماتی که ارائه میشه، خدمات تجارت الکترونیک، تو این زمینه آیا به خوبی انجام شده یا نه، که حالا این جای صحبت و بحث.
قصه ها ما رو به سرزمین های دور میبرن و با انسان های آشنا میکنن که شاید در زمان و مکان ما زندگی نکردن، ولی ما با همزاد پنداری با شخصیت قصه ها یکی میشیم، همراهشون میخندیم و میگریم، شاد و قصه دار میشیم و این معجزه داستانه. با این پیش سخن با چالش داستان خوانی دوستان عزیزمون همراه باشید، بخشی از اون رو با هم میشنویم.
داستانکی از دفتر خاطرات غلامرضا تختی. دم غروب بود و بارون می بارید. هوا کم کم داشت رو به تاریکی میرفت و داشتم از دورخونه بر میگشتم که یهو چشمم افتاد به سبزی فروشی که بیشتر سبزیهاش رو نفروخته بود و ناراحت بود. رفتم طرفش، یقه پالتومو صاف کردم و سلام کردم و بهش دست دادم و کنارش ایستادم. کمی بعد مردم به هوای دیدن من و امضا گرفتن از من میومدن و به بهانه سبزی خریدن کنار من ایستادن. ظرف یک ساعت سبزی فروش تمام سبزیهاشو فروخت و خوشحال به خونه رفت و من هم راضی. خدایا شکرت که امشب پدری شرمنده خانوادش نشد.
توی بیمارستان فیروزآبادی دستیار دکتر مظفری بودم. روزی دکتر مظفری ناغافل صدایم کرد اتاق عمل و پیرمردی را نشان داد که باید پایش را به علت عفونت می بریدیم. دکتر گفت من نظارت می کنم و شما عمل می کنید. به مچ پای بیمار اشاره کردم که یعنی از اینجا قطع کنم و دکتر گفت برو بالاتر. بالای مچ را نشان دادم و دکتر گفت برو بالاتر. بالای زانو را نشان دادم و دکتر گفت برو بالاتر. تا اینکه وقتی به بالای ران رسیدم دکتر گفت که از اینجا ببر. عفونت از اینجا بالاتر نرفته. لحن و عبارت برو بالاتر خاطره بسیار تلخی را در من زنده می کرد. خیلی تلخ. دوران کودکی همزمان با اشغال ایران به دست متفقین در محله پامنار زندگی می کردیم. قحطی شده بود و گندم نایاب بود و نانوایی ها تعطیل. مردم ایران و تهران به شدت عذاب و گرسنگی می کشیدن که داستانش را همه می دانند. عده‌ای هم بودند که به هر قیمتی ارزاقشان را تهیه می کردند و عده‌ای از خدا بی خبر هم بودند که با احتکار از گرسنگی مردم سودجویی می کردند. شبی پدرم دستم را گرفت تا به خانه همسایه من که دلال بود و گندم و جو می فروخت برویم و کمی از او گندم یا جو بخریم تا از گرسنگی نمیریم. پدرم هر قیمتی که میگفت همسایه دلال ما با لحن خاصی میگفت برو بالاتر، برو بالاتر. بعد از به هوش آمدن پیرمرد برای دیدنش رفتم. چقدر آشنا بود. از حال روزش پرسیدم. گفت بچه پامنار بودم، گندم و جو میفروختم خیلی سال پیش. دیگر تحمل بقیه صحبتهایش را نداشتم. من باور داشتم که از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جوز جو. اما به هیچ وجه انتظار نداشتم که چنین مکافاتی را به چشمم ببینم.
دو مرد در کنار دریاچه‌ای مشغول ماهیگیری بودند. یکی از آنها ماهیگیر با تجربه و ماهری بود، اما دیگری ماهیگیری نمی‌دانست. هر بار که مرد با تجربه یک ماهی بزرگ می‌گرفت، آن را در ظرف یخی که در کنار دستش بود می‌انداخت تا ماهی‌ها تازه بمانند. اما دیگری به محض گرفتن یک ماهی بزرگ آن را به دریا پرتاب می کرد. ماهیگیر با تجربه از اینکه می دید آن مرد چگونه ماهی را از دست می دهد بسیار متعجب بود. لذا پس از مدتی از او پرسید چرا ماهی های به این بزرگی را به دریا پرتاب می کنی؟ مرد جواب داد آخر تابه من کوچک است. گاهی ما نیز همانند همان مرد شانس‌های بزرگ، شغل‌های بزرگ، رویای‌های بزرگ و فرصت‌های بزرگی را که خداوند به ما ارزانی می‌دارد را قبول نمی‌کنیم. چرا؟
در زمان یکی از پادشاهان شایعه شد که شاه مرده. شاه به عواملش دستور پیگیری داد که کسی که شایعه را درست کرده پیدا کند. پس از جستجو به عامل شایعه پراکنی که یک پیرزن بود رسیدند و نزد پادشاه بردند. پادشاه به پیرزن گفت چرا شایعه مرگ مرا درست کردی؟ پیرزن گفت من از اوضاع مملکت به این نتیجه رسیدم که شما مردی، چون هر کسی هر کاری که بخواهد انجام می دهد. قاضی رشوه میگیرد و داروغه از همه باج‌خواهی میکند و به همه زور میگوید. کاسب‌ها هم کم فروشی و گران فروشی میکنند. هیچ دادخواهی هم پیدا نمیشود. هیچ کس به فکر مردم نیست و مردم به حال خود رها شدند. لاجرم فکر کردم شما در قید حیات نیستی.
هر روز ما در این دنیا خبرهای جدیدی میشنویم. یه روز نیست که از خواب پاشیم و خبرهای روز دنیا رو نشنویم، چون سرشت انسانها با بیخبری و ناآگاهی تناسبی نداره و انسان ذاتاً به دنبال آگاهی از اتفاق و رویدادهای جدیده. با این پیش سخن بریم سراغ چالش هفتم، یعنی خبرخوانی و تفسیر خبرها. بخشی از این چالش تقدیم شما.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه حدود نیمی از 2,500,000 واحد خالی کشور در تهران است گفت: برخی صاحبان قدرت و نفوذ جلوی طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی را گرفته بودند. رحیم زاره هدف از تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی را قابلیت تنظیمی و کارکردی آن خواند و گفت: این قانون می‌تواند در کاهش و کنترل قیمت مسکن و رونق تولید و هدایت سرمایه مؤثر باشد. در طرحی که از سال 94 در خصوص واحدهای خالی در کشور مطرح شده، اگر واحدی اجاره داده نشه مشمول مالیات و به میزان مبلغ اجارش ظرف مدتی که میتونه خالی بمونه مشمول جریمه خواهد شد. اگه کسی اطلاعات خلاف بده و اطلاعات خلافش هم در سامانه ثبت بشه، باز هم به میزان دو برابر جریمه خواهد شد. آقای علیزاده معاون سازمان امور مالیاتی کشور گفتن که هدف از اعمال مالیات بر خانه‌های خالی افزایش عرضه و ایجاد توازن و تعادل در بازار مسکن هست، که اگر این در واقع عبارت‌ها رو با عبارت‌هایی که در خبر ما نوشته شده مقایسه بکنیم مغایرت داره و در این بخش میتونیم بگیم که هدف اصلی این سازمان و این طرح این مسائل بوده که اعلام شده.
آیا افراد چاق بیشتر در معرض خطر ابتلا به کرونا قرار دارند؟ یک متخصص تغذیه گفت عوامل التهابی در بدن افراد چاق بیشتر از میزان طبیعی است. بر همین اساس احتمال ابتلای افراد چاق به کرونا بیشتر است. در تحلیل این خبر باید خدمتون بگم که اولا ما باید به این بپردازیم که چه افرادی چاق هستند. افرادی که شاخص توده بدنی اونها بالای 30 هست افراد چاق اطلاق میشن. شاخص توده بدنی از تقسیم کردن عدد وزن بر مجذور قد به دست میاد. اگر این عدد بین 25 تا 30 باشه، فرد دچار اضافه وزنه و اگر بالاتر از 30 باشه، فرد چاق محسوب میشه. چاقی روی اندام‌هایی مثل قلب، کلیه، کبد و ریه تأثیر زیانباری داره. از طرف دیگه کرونا سیستم دفاعی بدن رو مورد حمله قرار میده. و با توجه به این که افراد چاق با این عارضه‌ای که در به عبارتی اعضای بدنشون مثل قلب و کلیه و کبد ایجاد میشه، سیستم دفاعی بدنشون ضعیف میشه، این باعث میشه که خطر ابتلا به کرونا توشون بالاتر بره و اگر کرونا بگیرند احتمال این که خوب بشن و سالم و سلامت بیرون بیان و از این مریضی رهایی پیدا بکنن کمتره. از طرف دیگه اگر خدای نکرده فردی دچار کرونا بشه، چون توی بیمارستان‌ها یه سری از افراد رو که به عبارتی درجه این بیماری توشون بالاتر هست دمر می‌خوابونن، این افراد چاق متأسفانه این مشکل رو هم دارن در بیمارستان‌ها که اگر بخوان بخوابن برای بدنشون و به عبارتی ستون فقراتشون باز عارضه به وجود میاد و براشون سخته. و اینکه عوامل التهابی در بدن افراد چاق بیشتر از میزان طبیعی بالا و باعث ابتلای بیشتر به کرونا میشه رو نمیشه قبول کرد، ولی میشه گفت اگر افراد چاق به عبارتی درگیر بیماری کرونا بشن، احتمال اینکه جان سالم به در ببرند از این بیماری ضعیف‌تره.
در در هشتمین و آخرین روز از مسابقه فینال فصل هشتم، چهار دوستمون یک گفتگوی چهار نفره درباره کرونا داشتن. بخشی از گفتگوی این عزیزان رو تقدیمتون میکنیم.
به نام خدا، من معصومه حقی هستم. قرار شد بحث امروز رو شروع بکنم. خب من چون زبانشناسی میخونم، ما معمولاً یه نگاه جزء به کل داریم توی تحلیلامون. همیشه میایم از سطوح پایین شروع میکنیم تا میرسیم به سطوح بالاتر. اول چیزی که به ذهن من رسید اینه که اصلا میدونید دوستان کرونا و کووید چه تفاوتی با هم دارن؟
نه من نمیدونم.
من اینو خیلی جالبه، دقیقا دیدم افرادی رو که فکر میکنن کرونا یه چیزه، کووید یه چیز دیگه است. و حتی بعضی وقتا تلفظای اشتباه هم مثلا کوید و اینجور چیزا هم شنیدم که گفته میشه. دوست داشتم اینو بهتون بگم که فرقی که با هم ندارن. کووید در واقع یه طی فرایند سرواژه سازی ساخته شده و مخفف کرونا وایرس دیزیز هست. 19 هم که آخرش میاد به این دلیل هستش که سال 2019 شروع شده. یعنی مثلا ما میتونیم توی فارسی اینو برگردونیم، بیماری ویروس کرونا رو مثلا بگیم بوکه 19، یه چیز شبیه اینه، اما دقیقا از انگلیسی در واقع برداشته شده و با همون آوا ادا میشه. و اینکه اینا یکیه دقیقا، بعضی وقتا ما میگیم ویروس کرونا، بعضی وقتا میگیم حالا کووید 19. اگرم بگیم بیماری کووید 19 به لحاظ زبان شناختی غلط گفتی.
درسته که یک اسم داره، ولی متاسفانه بسیار و بیشمار تلفات انسانی داره که این روزها داریم مشاهده میکنیم. و از طرفی این بیماری با این طور که نشون داده و با علائمی که از خودش بروز میده، هر روز این علائم رو داره به روز رسانی میکنه و هر روز ما شاهد این هستیم که میشنویم علائم گسترش پیدا کردن. گاهی اوقات سرفه، اوایل سرفه و عطسه بود، ولی الان عوامل و در واقع مسائل دیگه‌ای وجود دارن که ما میشنویم به عنوان علائم این بیماری دارن مطرح میشن. و یه چیزی که نظر من همیشه جلب میکنه اینه که ما این روزها به دلیل اینکه آلرژی فصلی وجود داره بین ماها، گاهی اوقات صدامون میگیره، عطسه میکنیم و همه اینها ما رو نگران میکنه برای اینکه نکنه کرونا گرفته باشم، یا مثلا نکنه منم علائمی داشته باشم بعدن کرونا بگیرم. و همه این نگرانی ها به نظرم سیستم ایمنی بدن ما رو ضعیف میکنه. حالا شما میتونید بیشتر ادامه بدید.
من اول خودم معرفی کنم، من مرضیه وحدانی نژاد هستم. خیلی جالب بود توی از نکته اولی که دوست خوبم خانم حقی شروع کردم و در رابطه با وجه تسمیه کووید 19 و کرونا صحبت کردن، دیدم که چقدر دید آدم ها نسبت به مسائل متفاوته. من در این ایام کرونا شاید بیشتر از واژه و اسم به محتوای این اتفاق فکر میکردم و اینکه کرونا چقدر تأثیر گذاشت در محتوا و لایه های زیرین زندگی همه ماها. خب هم وجه مثبت داشت و هم وجه منفی داشت. وجه مثبتش این بود که شاید همه ما تونستیم این فرصت رو پیدا بکنیم که یک قوری بکنیم در خودمون، در زندگیمون، کارهای نکرده رو پیش رومون بذاریم. حتی شاید در این ایام فهمیدیم که چقدر حتی تنبلی میکنیم برای انجام دادن کارهایی که همیشه فکر میکنیم اگر زمان داشتیم اونها رو انجام میدادیم. و همینطور در شکل روابط آدم ها چقدر تأثیر گذار بود.
یک نکته رو من ببخشید،
خواهش میکنم،
وسط حرفتون، اینی که ما متوجه شدیم چقدر تنهایی برای ما سخته و روزهایی که ما قرنطینه بودیم توی تنهایی خودمون احساس کردیم که چقدر از دنیا و ارتباطات دوریم و این سخت بود برامون.
آره، فکر میکنم بعدش خیلی بیشتر ارزش با هم بودنمون رو بدیم.
بله،
البته
بله.
امیدوارم.
و البته من کسانی رو میشناسم که جالبه به این فضا دارن عادت میکنن. من دوستانی رو دارم که میگن انقدر در قرنطینه بودن متاسفانه دارن منزوی میشن. این هم میتونه یک وجه،
مثل بنده که الان منزوی شدم تو این گفتگو.
بله.
سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز و شما شرکت کنندگان. من کاملا با نظرتون موافقم.
نوبتی هم باشه، نوبت اینه که بدونیم کدام یک از دوستان بیشترین امتیاز رو در طی این 8 چالش مسابقه فینال به خودش اختصاص داده.
موسیقی
شرکت کننده شماره 1 مرضیه وحدانی نژاد 68 امتیاز. شرکت کننده شماره 2 معصومه حقی 67 امتیاز. شرکت کننده شماره 3 فرشید کارگزاری 47 امتیاز. شرکت کننده شماره 4 فرناز رسولی 56 امتیاز. و بدین ترتیب نفر اول تا چهارم فصل هشتم مسابقه 1-2 صدا مشخص شدن. برای این دوستان و برای همه عزیزانی که با 1-2 صدا همراه بودن از خدا بهترین ها رو میخواد. از شنبه فصل نهم مسابقه بزرگ 1-2 صدا را تقدیمتون میکنیم. این فصلمون خیلی متنوع و جذابه، حتما شنونده باشید تا 1-2 صدای دیگر با هنرمندان دیگر و استادان دیگر. وقتتون به خیر، خدا نگهدار.
یک دو صدا.
سه ستاره از شبای نقره‌ای، شب تاریک و چراغ می‌کنند توی این ترانه زیر نور ما، به تماشا ما رو مهمون می‌کنند.
یک دو صدا.
از رادیو ایران برای همه شما هموطنان عزیز آرزوی موفقیت، آرامش و پیروزی داریم. در هفته دفاع مقدس هستیم. هفته دفاع مقدس یعنی دنیایی پر از شرف، عزت و افتخار. هفته دفاع مقدس یعنی آسودگی در پناه حضور و جانفشانی پاسداران مؤمن و متعهد برای دفاع از وجب به وجب خاک ایران عزیز.